دوستان عزیزم سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و شادمان باشید. به یاری خدا به شرح و توضیح دومین وادی از هفت وادی سلوک از نگاه عطار، یعنی وادی عشق میپردازیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم لازمه که یک مقدمه خدمت شما عرض کنم و راجع به سه تا نکته در این مقدمه صحبت کنم. نکته اول درباره قرار دادن عشق به عنوان یکی از وادی‌های سلوکه. به نظرم اولین موضوع قابل تأمل در این بحث اینه که آیا عشق یک وادی یا یک مرحله است و شخص باید از اون عبور کنه و اون رو به پایان برسونه تا بتونه به وادی و مرحله بعدی برسه، یا اینکه عشق فضیلتی است که در همه وادی‌ها و مراحل سلوک وجود داره. به خاطر اینکه عطار عشق رو به عنوان یکی از وادی‌های سلوک در نظر گرفته، ممکنه که بعضی از خوانندگان منطق و طیر دچار این پندار به نظرم ناسواب بشن که عشق یک مرحله گذرا و پایان پذیر در سلوک معنویه. مثلا فرض کنید که کلاس پنجم ابتدایی یک مرحله مشخصه که بعد از کلاس چهارم و قبل از کلاس ششم قرار داره، و کسی که در کلاس پنجمه در کلاس چهارم نیست و وقتی که به کلاس ششم برسه دیگه تعلقی به کلاس پنجم نداره. به همین منوال ممکنه کسی گمان کنه که وادی عشق به شکل مشخص و قطعی بین دو وادی طلب و معرفت قرار داره و شخص باید وادی طلب رو پشت سر بگذاره تا به وادی عشق برسه، و وقتی که به وادی عشق گذشت از اون باید عبور کنه تا به وادی معرفت برسه، و طبیعتاً وقتی که به وادی معرفت رسید دیگه تعلقی به وادی عشق نداره، و وقتی هم که در وادی طلب باز هم هیچ ارتباط و پیوندی با وادی عشق نداره. به نظرم میرسه که این تلقی درست نیست و سالک در تمام مسیر سلوک خودش هیچ وقت از عشق بی نیاز نیست، و اصولاً در امور معنوی به هیچ وجه نمیشه به طور قاطع از مرزبندی های مشخص صحبت کرد. حقیقتاً نمیتونیم عشق رو به عنوان یک وادی و مرحله در نظر بگیریم و از پشت سر گذاشتن اون حرف بزنیم. عشق شاید آغاز داشته باشه ولی بیگمان پایان نداره. به تعبیر زیبای سعدی، عشق را آغاز هست، انجام نیست. ممکنه در مراحل آغازین سلوک برای سالکان مجذوب هیچ شور و عشقی وجود نداشته باشه و اونها با کارهایی که با تکلف و تصنع انجام میدن خودشون رو پیش ببرن، و وقتی که دولت عشق از راه رسید اون وقت دیگه اونها با شور و شوق در واقع به سلوک میپردازن. ولی درست اینه که نمیتونیم بگیم که این عشق پایانی داره. به نظرم میرسه که عشق در همه مراحل سلوک همراه سالکه، یعنی طلب و معرفت و توحید و حیرت هم عاشقانه صورت میگیرن. این سخن عیناً درباره طلب هم صادقه. طلب تا وقتی که سالک به مقام فنا نرسه پایان نمیپذیره. بنابراین در وادی های عشق و معرفت و توحید و حیرت هم طلب وجود داره. از سخنان عطار میشه دریافت که از نظر او عشق در همه مراحل سلوک وجود داره و عبور از عشق ممکن نیست، مگر اینکه سالک به مقام فنا برسه. نکته دومی که در مقدمه میخوام به شما عرض کنم اینه که راجع به تقدم عشق بر معرفته. عطار عشق رو به عنوان دومین وادی و معرفت رو به عنوان سومین وادی از هفت وادی معرفت در نظر گرفته. این پرسش بسیار مهم رو باید ما در اینجا مطرح کنیم که آیا عشق بر معرفت مقدمه یا معرفت بر عشق مقدمه؟ یعنی ما اول باید کسی یا چیزی رو بشناسیم تا عاشقش بشیم، یا اینکه اول عاشق میشیم و بعد شروع به شناختنش میکنیم، یا اینکه این دوتا از آغاز پا به پای همدیگه پیش میرن؟ حقیقتاً پاسخ دادن به این پرسش خیلی دشواره و هر کسی بر اساس تجربه ها و یافته های خودش ممکنه که از نظریه خاصی دفاع کنه. در فرهنگ ما عمدتاً ما شاهد عشق در یک لحظه یا عشق در یک نگاه هستیم و عموم داستان‌های عاشقانه دارای اینطور الگویی هستند. در عموم داستان‌های عاشقانه می‌بینیم که شخص بر اثر دیدن کسی یا بر اثر شنیدن اوصاف او در یک لحظه عاشق میشه، و این در حالیه که هیچ معرفتی نسبت به احوال و اوصاف محبوب خودش نداره. در داستان‌های رستم و تهمینه، زال و رودابه، بیژن و منیژه، خسرو و شیرین، ویس و رامین، همای و همایون، لیلی و مجنون، داشاکل و مرجان و نظایر اونها، ما با همین الگو روبرو هستیم. در قالب روابط انسانی متعارف هم میبینیم که دو نفر اول به هم علاقمند میشن و بعد به دنبال شناختن هم برمیان. این رباعی از آقای وحید امیری به همین موضوع اشاره داره که میگه سرسبزترین بهار تقدیم تو باد، آواز خوش هزار تقدیم تو باد. گویند که لحظه ایست روییدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. البته نقطه مقابل این الگو هم دیده میشه. این موضوع رو مخصوصا در ازدواج‌های سنتی میتونیم ببینیم. در اینجور ازدواج‌هایی زن و مرد هیچ شناختی درباره هم ندارن و حتی ممکنه که تا زمان عقد اصلا همدیگر رو ندیده باشن. اونها به طور سنتی ازدواج میکنن و در طول زندگی به تدریج با همدیگه آشنا میشن و به همدیگه دل میبندن و در مواردی عشقهای بسیار عمیق و استوار بین اونها پدید میاد. داستان قرآنی یوسف و زلیخا یک اینجور الگویی داره. زلیخا به تدریج و بر اثر مراوده مداوم به یوسف دل میبنده. او شاهد بالیدن یوسف و زیبایی های صورت و سیرت یوسف رو مشاهده میکنه و به تدریج شیفته او میشه. در مورد روابط انسانی بر اساس داده های مکتوب و نمونه های عینی به نظر میرسه که موارد عشق در یک لحظه یا عشق در یک نگاه بیشتره و شاید یک دلیل این که عشقهای انسانی نوعاً با سختی و دشواری همراهن و بسیاری از اونها پایان خوشی هم ندارن همین باشه که بر هیچ معرفتی مبتنی نیستن و شخص قبل از اینکه فرصت شناختن دیگری رو پیدا بکنه به او دل میبنده. واقعا چقدر احتمال داره کسی که ما فقط لحظه ای یا ساعتی او رو دیدیم و به زیبایی صورت او یا به بعضی از ویژگی های رفتاری او دل باختیم دقیقا همون کسی باشه که ما ویژگی های اخلاقی و رفتاری و فکری او رو میپسندیم و مایلیم عمر خودمون رو در کنار او سپری کنیم؟ درسته که این الگو خیلی رایجه و البته زیبایی ها و هیجان های خودش رو داره، ولی به نظر میرسه که الگوی مناسبی برای روابط انسانی نیست. اگر پژوهش‌های قابل اعتمادی در اختیار ما بود میتونستیم ببینیم که چه تعداد ازدواج‌هایی که با عشق در یک لحظه آغاز شدن به طلاق ختم شدن. من در مقام کسی که این توفیق رو داشتم که پای درد دل افراد بسیار زیادی بشینم با اطمینان میتونم بگم که در قالب موارد عشقی که در یک لحظه و با یک نگاه شکل پیدا می‌کنه جز در موارد استثنایی عشق عمیق و پایدار و اصیلی از کار در نمیاد. این مسئله وقتی روشن‌تر میشه که ما دریابیم در اون یک لحظه و با اون یک نگاه فقط میشه ظاهر فرد مقابل رو دید و امکان نداره کسی با یک نگاه بتونه اندیشه ها و احساسات و خواسته های طرف مقابل خودش رو ببینه. بنابراین به نظر میرسه که درست‌ترین راه اینه که معرفت بر محبت مقدم باشه، یعنی بهتره که عشق از راه شناختن و آشنا شدن به دست بیاد. گفتنیه که در این الگو باید از همون لحظات آغازین یک گرما و نشاطی در رابطه وجود داشته باشه و اصطلاحاً طرف مقابل به دل بشینه. اگر این اتفاق در اولین روزها و هفته‌ها نیفته، حتی اگر طرف مقابل خداوند دانایی و پارسایی هم باشه، ممکنه که ارتباط و احترام پدید بیاد ولی احتمالاً عشق متولد نخواهد شد. این ذوق اولیه و این چشش نخستین باید پدید بیاد تا معرفت به محبت ختم بشه. اگر بعد از ماها ارتباط با کسی همچنان خبری از این ذوق و گرمای نخستین نبود و یک معرفت خشک و جدی بر رابطه حاکم بود، باید این رو به منزله هشداری تلقی بکنیم. اگر در چند دیدار اول طرف مقابل به هیچ وجه به دل ما ننشست، بسیار بعیده که در آینده بتونیم یک رابطه عمیق در واقع با او پیدا بکنیم. این موضوع در روابط انسانی البته جای تحقیق بیشتر داره و بعد از تأمل و تحقیق بیشتر میتونیم با اطمینان بیشتری راجع به اون اظهار نظر کنیم. روشنه که عطار در وادی عشق راجع به عشق انسان به خدا صحبت میکنه. بنابراین ما هم این موضوع رو در مناسبات میان انسان و خدا باید مطرح کنیم. در روابط میان انسان و خدا از دیرباز گفتن که دو الگو قابل شناساییه، یکی الگوی مجذوب سالک و دیگری الگوی سالک مجذوب. مجذوب سالک کسیه که در آغاز به شکلی ناخواسته جذبه الهی دامنگیرش میشه و او رو به عالم عرفان میکشونه و البته او بعد از جذب شدن سلوک خودش رو آغاز میکنه و به ریاضت و عبادت و کوشش میپردازه. دقیقاً از ماهیت این جذبه و عنایت و علل پدید آمدن اون خبر نداریم. ولی یکی از معقول‌ترین تفسیرها اینه که این جذبه رو نخستین نوبت بیداری و هوشیاری بدونیم که در زندگی کسی پیش میاد و مسیر زندگی او رو دگرگون میکنه. این بیداری به تعبیر استاد اکارت توله موهبته و به کوشش و تلاش شخص بستگی نداره و انتخابی هم نیست. این موهبت ممکنه از طریق رنج، از طریق قرار گرفتن در طبیعت، دیدن یک استاد معنوی، خوندن یک کتاب خوب و نظایر اونها پدید بیاد. بعد از این موهبت نخستین که به صورت یک جرقه اتفاق میفته، شخص میتونه انتخاب کنه که این راه رو ادامه بده یا نه. همه ما هنگام قرار گرفتن در طبیعت یا موقع گوش کردن به یک موسیقی لطیف یا در لحظات عبادت و مراقبه چنین بارقه هایی رو در وجود خودمون دیدیم و برای لحظاتی احساس معنوی لطیفی رو در خودمون تجربه کردیم. بعضی از افراد این موهبت های نادر رو پاس می دارن و از اونها برای بیداری معنوی خودشون بهره می گیرن. در اینجا شخص بی آن که اهل سلوک عرفانی باشه، در حالی که مشغول زندگی عادی و مادی خودشه، به دریافت یا مشاهده عرفانی دست پیدا میکنه و به اصطلاح لذت و ذوق عرفان رو میچشه و همین چشش او رو به کوشش برمی انگیزه. مولانا میگه پارسی گویی، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. این الگوی مجذوب سالک همون در واقع الگوی عشق در یک لحظه است. عاشق یک بار معشوق رو میبینه و همون یک بار باعث بیقراری و بیتابی او میشه و او رو به تلاش برای رسیدن به معشوق خودش برمی‌انگیزه. در اینجا هم سالک اول جذب میشه و بعد شروع میکنه به کوشش کردن و به نظرم میرسه که این اختصاصی به عشق یا به عرفان نداره، در همه کارها همینطوره و چشش باعث کشش و کوشش میشه. نکته در اینجا هست که به نظر مولانا خداوند جذب میکنه و در رو میبنده و این سالکه که باید به آن چیزی که چشیده است اعتماد کنه و با کوشش پیوسته و جدی خودش این در رو دوباره باز کنه. البته خداوند مهربان که اهل تبعیض و بیدادگری نیست و همه آدمیان رو از این چشش و لذت و ذوق برخوردار میکنه، ولی نادرن کسانی که دنبال این جذبه و کشش رو میگیرن و اون دانه رو به یک سرو سایه فکن تبدیل میکنن. خداوند با انواع عطاها و لطفای خودش جان آدمیان رو خوش و شیرین میکنه و مزه محبت خودش رو به اونها میچشونه و اونها رو به سوی خودش میکشونه، ولی تردیدی وجود نداره که اگر انسانها بعد از اون عنایت و جذبه حق کوشش نکنن، اون عنایت و جذبه ضایع میشه. نشانه جذبه صحیح اونه که باعث کوشش و فعالیت میشه. به هیچ وجه نباید به جذبه ای که کوشش و تعهد و مراقبت رو در پی نداره اعتماد کرد. البته کوشش یک مجذوب از همون آغاز شیرین و عاشقانه و لذت بخش هست. سان فرانسیس، فضیل عیاض، ابراهیم ادهم، شیخ احمد جام، علاءالدوله سمنانی و تعدادی دیگه از عارفان از این قبیلن. متاسفانه اطلاعات ما درباره اینجور کسانی خیلی زیاد نیست و نمیدونیم که چطور و چرا یک جذبه‌ای به طور ناگهانی اومده و اونها رو روبوده. در مواردی میبینیم که افراد مجذوب حتی خودشون منتظر یک چنین دگرگونی احوالی نبودن، ولی این دگرگونی برای اونها پیش اومده. البته الگوی سلوک سالک مجذوب سالک در واقع اینجوریه: کشش خاص خداوند، فلش کوشش عاشقانه انسان، فلش کشش نهایی خداوند. یعنی اول کششی و جذبه اتفاق میفته، بعد کوششی اتفاق میفته و بر اساس اون یک جذبه نهایی رخ میده. این الگوی مجذوب سالک بود. در الگوی سالک مجذوب ما با شکل دیگری از سلوک معنوی روبرو هستیم. سالک مجذوب کسیه که سلوک میکنه و با سختی و دشواری و بدون هیچ لذت و نشاطی عبادت میکنه و ریاضت میکشه و بعد از مدتی جذبه او رو میگیره و از اون پس با شوق و عشق به سلوک میپردازه. اگر شخص به کوشش های پیوسته خودش ادامه بده، هر چند هم که از اون کوشش ها هیچ لذتی نبره، به احتمال زیاد به مرور زمان، ممکنه بعد از چند ماه، ممکنه بعد از چند سال و حتی گاهی اوقات بعد از چند ده سال، جذبه ای دامنگیر او بشه و دولت عشق به او هدیه بشه. الگوی سلوک سالک مجذوب اینطوریه: کوشش متکلفانه انسان، فلش چشش، فلش کوشش عاشقانه انسان، فلش کشش نهایی خداوند. نکته در اینجاست که تعداد مجذوبان سالک بسیار اندکه و برای عموم انسانها چاره جز این نیست که کار خودشون رو به امید جذبه و عنایت خداوند رها نکنن و بلکه مسئولانه و خالصانه به انجام وظایف خودشون بپردازن و مطمئن باشن که جذبه خداوند در زمان مناسب فرا میرسه. به نظر میرسه قرار دادن وادی عشق پیش از وادی معرفت طبق الگوی مجذوبان سالکه، یعنی کسانی که اول عاشق میشن و بعد به کسب معرفت میپردازن. اگر ما بخوایم کتابی برای عموم انسانها بنویسیم، به نظرم بهتره که وادی عشق بعد از وادی معرفت بیاد. انسان هر قدر که خداوند رو بیشتر بشناسه، عشق بیشتری هم نسبت به او پیدا میکنه و بر اثر این عشق به کوشش افزونتری هم میپردازه و معرفت زیادتری نسبت به او به دست میاره. یعنی معرفت بر اثر محبت از راه در میرسه. مولانا هم محبت رو نتیجه معرفت میدونه. به نظر او دانش ناقص نمیتونه عشق پدید بیاره. هرقدر معرفت افزونتر باشه، مهر هم ژرفتر و زیادتر خواهد شد. از محبت تلخ‌ها شیرین شود، از محبت مس‌ها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ دانش ناقص کجا این عشق زاد؟ عشق زاید ناقص اما بر جماد. این هم نکته دومی بود که به نظر می رسه عطار عشق رو بر معرفت مقدم می دونه و بیشتر الگوی مجذوب سالک رو قبول داره تا سالک مجذوب. نکته سومی که در مقدمه بهش اشاره می کنم و دیگه از مقدمه عبور می کنم، راجع به این نکته است که با احترام فراوان به روح بلند پیر فرزانه نیشابور، سخنان او در مورد عشق تا حدی ناتمامن و ناقصن. پرسش‌های فراوانی راجع به عشق وجود دارند که اگر این پرسش‌ها رو بر سخنان عطار در وادی عشق عرضه کنیم، به نظر می‌رسه که پاسخ‌های درخوری پیدا نمی‌کنند. پرسش‌هایی از این دست: حقیقت عشق چیه؟ آیا عشق رو میشه تعریف کرد و توضیح داد، یا اینکه عشق امری تعریف گریز و بیان ناپذیره؟ آیا عشق رو میشه انتخاب و اکتساب کرد، یا اینکه عشق امری آنسریه و به طور کامل به هدایت و عنایت خداوند بستگی داره؟ اگر عشق از سوی خدا افاضه میشه، نقش انسان در این میون چیه؟ آیا نیکان و بدان یکسان ممکنه که در معرض عشق قرار بگیرن؟ آیا عشق امری توصیه برداره و میشه اون رو به دیگران توصیه کرد؟ ویژگی‌های عاشق راستین کدوبا هستند؟ آیا عشق یک رابطه دو طرفه است یا یک رابطه یک طرفه؟ آیا بین انسان و خدا رابطه ای از نوع رابطه عاشقانه امکان پذیره یا نه؟ آیا در عشق بین انسان و خدا وصال هم وجود داره یا اینکه فراق و جدایی بر این رابطه حاکمه؟ عشق چه تأثیرات عملی و اخلاقی در زندگی سالک داره و چه تحولاتی رو در او ایجاد می‌کنه؟ آیا عشق بین دو انسان هم مجازه یا این عشقها مجازی هن و فقط عشق بین انسان و خداست که حقیقیه؟ رابطه بین عشق و زیبایی چیه؟ آیا عشقهای انسانی هم در رشد و کمال انسان تأثیری دارن یا نه؟ الگوی عشقی که مورد تایید عطار با کدوم یک از الگوهای عشق اروتیک، عشق فیلیایی، عشق آگاپه‌ای، عشق آرمانگرایانه، عشق رومانتیک و نظایر اونها مطابقت داره؟ این قبیل پرسش ها که البته میشه پرسش های دیگری هم به اونها اضافه کرد، در سخنان عطار راجع به عشق نوعاً بی پاسخ میمونن. همه سخنان عطار در این بخش از منطق الطیر راجع به چند ویژگی عاشقان راستینه و او نفیاً یا اثباتاً درباره بقیه مسائل راجع به عشق صحبت نمی کنه. البته از سخنان عطار در جاهای دیگر منطق الطیر و همچنین در دیگر آثار و منظومه های او میشه نکته های بیشتری رو درباره عشق به دست آورد. مثلا در آغاز منطق الطیر اون جایی که بلبل از عشق گل صحبت میکنه، یا در میانه‌های منطق و طیر اون جایی که یکی از پرندگان در روی عشقی که به کسی مثل خودش داره صحبت میکنه، عطار در اونجا سخنان نیکویی رو مطرح میکنه. با این همه از جمع آوری همه اون سخنان هم فکر نمیکنم بشه امید داشت که عطار به پرسش‌های بنیادینی که مطرح کردیم پاسخ بده. همه سخنان عطار در برای وادی عشق راجع به ویژگی‌های عاشقان راستینه و به نظرم تمام اون سخنان رو میشه در 8 گزاره خلاصه کرد. 1. عاشق مانند آتش گرم رو و سوزنده و سرکشه. 2. عاشق عاقبت اندیش نیست و پروای کفر و ایمان و نیک و بد رو نداره. 3. عاشق پاکبازه و همه چیز رو در پای عشق در میبازه. 4. عاشق همکنون و به نقد از وصال دوست مینازه و به امید وعده فردا نمیشینه. 5. عاشق به طور کامل از خودی و خودبینی میگذره و به شادی راستین دست پیدا میکنه. 6. عاشق به وسوسه های عقل توجهی نداره. 7. عاشق آزاده است. و 8. عشق صفات انسان رو دگرگون میکنه. به نظر میرسه تمام صحبت های عطار در وادی عشق منطق و طیر به یکی از این 8 گزاره برمیگردن. عطار برای تبیین این مسائل 6 تا داستان آورده که بیشتر اونها راجع به این نکته اند که عاشق به نام و ننگ توجهی نداره و از جان خودش میگذره و به عقل پشت پا میزنه. به این ترتیب سخنان عطار درباره عشق بیشتر به پرسش شماره 5 از پرسش‌هایی که قبلا مطرح کردم که مربوط به ویژگی‌های عاشقان راستینه اختصاص داره. سخنان عطار درباره عشق از صمیمیت و خلوص عظیمی برخوردارن و تا عمق جان خواننده نفوذ می‌کنن. به نظرم میرسه که عطار جانی دردمند و سوخته داشته و موقع سخن گفتن درباره این مسائل بیش از این که در پی تبیین‌های عقلانی و علمی باشه، در پی فریاد کشیدن و آبی بر آتش درون خود افشاندنه و به دلیل همین صداقت و صمیمیته که سخنان ساده او تا عمق جان خواننده نفوذ می‌کنند. خب از این 3 نکته مقدماتی فارغ میشیم و میریم به سراغ بحث درباره عشق. اول مایلم که راجع به یک موضوع خیلی مهم صحبت کنیم و اون این پرسشه که وقتی که عطار راجع به عشق صحبت میکنه منظور او از عشق کدوم عشقه؟ دوستان عزیزم، عشق یکی از مهمترین مسائل در منظومه فکری و فرهنگی عطاره و او پیوسته ما رو تشویق میکنه که سلوک خودمون رو بر عشق مبتنی کنیم و عاشقانه زندگی کنیم. خب در همین آغاز بحث باید به این نکته اشاره کنیم که عشق مثل بسیاری از کلمات مهم در فرهنگ بشری معانی و مصادیق فراوانی داره و هر متفکر و عارفی ممکنه که اون رو به معنای خاصی به کار ببره. از این جهت لازمه که ما ابتدا به دقت تمام روشن کنیم که عطار وقتی که راجع به عشق صحبت میکنه چه معنا یا چه معانی از عشق رو در نظر داره. مثلا فرض کنید وقتی حافظ یا سعدی از عشق صحبت میکنن در عالم انسانی، میدونیم که از عشق افلاطونی در واقع دارن صحبت میکنن، یعنی عشق به زیبایی ها، به مظاهر زیبایی و از طریق سلوک در زیبایی ها در واقع به سوی خداوند رفتن. حالا ببینیم که در اینجا که عطار راجع به عشق صحبت میکنه قضیه از چه قرار هست. به نظرم میرسه که حدود 20 پدیده متفاوت وجود داره که از همه اونها با نام عشق یاد میشه. من به چند تا از اینها اشاره میکنم. 1. عشق مبتنی بر خون و نژاد. 2. عشق به جنس مخالف. 3. عشق به همجنس. 4. عشق افلاطونی. 5. فیلیا. 6. عشق آرمانگرایانه. 7. عشق عذری یا رومانتیک. 8. عشق آگاپی. 9. عشق کیهانی. 10. عشق موجودات به هم. 11. عشق به وطن. 12. عشق به طبیعت. 13. عشق به کار. 14. عشق به خدا. 15. عشق خدا به جهان. 16. عشق خدا به انسان و نظایر اونها. به نظر میرسه که عطار وقتی که از عشق سخن میگه به طور خاص درباره 1. عشق انسان به خدا. 2. عشق انسان به اولیای خدا. 3. عشق خدا به خودش. 4. عشق خدا به موجودات. و 5. عشق موجودات به خداوند در واقع صحبت میکنه. در وادی عشق که دومین وادی از وادی‌های سلوک عرفانیه، همه سخنان عطار درباره عشق انسان به خداونده. در واقع عشق خداست که در وادی دوم منطق الطیر مورد تأکید عطار قرار میگیره. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که عطار در این وادی راجع به عشق انسان به انسانی دیگر، خواه از جنس متفاوت یا از جنس موافق، صحبت بکنه. ولی بررسی منظومه‌های چهارگانه عطار به خوبی نشون میده که او تعداد زیادی داستان عاشقانه سروده که قهرمانان اونها انسانند. این عشقای انسانی رو که عطار اونها رو به شعر کشیده به این شکل میتونیم طبقه بندی کنیم: یک، عشق شاه یا شاهزاده به یک شاهزاده خانم. دو، عشق شاه یا شاهزاده به یک غلام. سه، عشق یک شاهزاده خانم به یک غلام. چهار، عشق شاه یا شاهزاده به یک کنیز. پنج، عشق یک گدا به یک شاهزاده یا شاهزاده خانم و نظایر اونها. همونطور که میبینید غالب عاشقانه های عطار در بافتی اشرافی اتفاق میفتن و در اونها خبری از عشق های معمولی در میان مردم عادی کوچه و بازار نیست. در عشقهایی که عطار مطرح میکنه یا هر دو طرف رابطه و یا یکی از اونها حتما به خانواده شاهی تعلق دارند. داستانهای عاشقانه در مثنویهای عطار از بسامد بسیار بالایی برخوردارند، به طوری که نمیتونیم وجود اونها رو در آثار عطار تصادفی یا استثنایی تلقی کنیم. این مسئله مخصوصا زمانی خودشون نشون میده که ما آثار عطار رو با آثار مشابه، یعنی حدیقه صنایعی یا مثنوی معنوی و نظایر اونها، مقایسه میکنیم. من فکر میکنم بدون هیچ تردیدی این مقایسه نشون میده که حجم داستانهای عاشقانه عطار به مراتب چشمگیرتر از حجم اونها در آثار صنایعی و مولاناست. تعداد داستانهای عاشقانه در چهار منظومه عرفانی عطار انقدر زیاده که بر اساس اونها میشه، در واقع بر اساس تحلیل ساختاری و محتوای اونها میشه یک کتاب مفصل نوشت. تحلیل این داستان‌ها از منظرهای گوناگونی مثل ریخت‌شناسی، عناصر داستان، جامعه شناسی، روانشناسی عاشق و معشوق، نگاه فلسفی به عشق و نظایر اونها یک کتاب واقعا خوندنی رو پدید بیاره. به هر حال این بسامد بالا به خوبی نشون میده که توجه عطار به شدت به این قبیل داستان‌ها معطوف بوده و او آگاهانه و آمدانه این داستان‌ها رو از منابع گوناگون گردآوری کرده و در آثار خودش نقل کرده. عطار در ضمن این داستان‌ها با شور و شوق تمام به توصیف ویژگی‌های جسمی و روحی عاشق و معشوق می‌پردازه و بسیاری از نکات دقیق و ظریف رو در روابط عاشقانه بیان کرده. مطالعه عاشقانه‌های عطار تردیدی بر جا نمی‌گذاره که عطار این گونه داستان‌ها رو صرفاً از سر تفنن ادبی نگفته و نسروده. آتش درون عطار از لابلای این داستان‌های عاشقانه زبانه می‌کشه و به جان خواننده آتش می‌زنه و نفوذ می‌کنه در عمق جانش. این مسئله نشون میده که عطار حقیقتاً چون این تجربه عاشقانه‌ای رو از سر گذرونده بوده و با دردها و رنج‌ها و اندوه‌های در واقع عشق به خوبی آشنا بوده. نکته دومی که در اینجا باید بهش اشاره کنم، نظر عطار راجع به عشق مجازیه. قبل از این که ما درباره عشق انسان به خداوند که موضوع اصلی وادی دوم منطق الطیر صحبت کنیم، لازمه که درباره نظر عطار راجع به عشق میان انسان‌ها، مخصوصا عشق میان زن و مرد، به اختصار صحبت کنیم. بسامد بالای داستان‌های عاشقانه در مثنوی‌های عطار به حدیه که میشه حد زد که عشق‌های انسانی هم برای عطار مهمن و او این نوع عشق‌ها رو هم میپذیره. نکته که اینجا باید عرض کنم اول اینه که زبان متعارف برای بیان تجربه‌های متعارف و معمولی ساخته شده. حالا اگر یک کسی تجربیاتی فراتر از تجربه‌های متعارف داشته باشه، یا باید خودش یک زبان جدید بسازه که در این صورت ممکنه مخاطبان صحبت او رو نفهمن، یا باید برای شرح و تفسیر تجربه های خودش از تجربیات مشابه در زبان متعارف بهره بگیره. به نظر میرسه که تجربه مستی و تجربه عشق نزدیکترین تجربه ها به تجربه عرفانی هن و عارفان میتونن با استفاده از این دو نوع تجربه درباره دریافت‌های خودشون با دیگران صحبت کنن. به نظر میرسه برای عطار هم همینطوره و او از داستان‌های عاشقانه استفاده می‌کنه تا بتونه با مخاطب خودش از ظرایف و دقایق تجربه عشق عرفانی صحبت کنه. نکته بعدی اینه که عطار علاقه بسیار زیادی به توصیف زیبایی انسان داره و هر جا که فرصتی برای توصیف زیبایی یک دختر یا پسر به دست میاره به خوبی از اون فرصت استفاده میکنه و حتی از دراز شدن سخن هم باکی نداره. توصیفهای عطار غالبا زیبان ولی به نظرم خلاقیت و تنوعی در اونها دیده نمیشه. گویا عطار همیشه یک نمونه مثالی رو در ذهن داره و همون رو هم توصیف میکنه. به همین خاطره که به راحتی میشه جای توصیف‌ها رو در داستان‌های مختلف عطار با هم دیگه عوض کرد. همه زیبارویان در قصه‌های عطار ابرو کمان و گیسو کمند و قنچه دهان و سرو قامتن و به ندرت میشه بین اونها تفاوتی دید. برای نمونه به توصیف دختر ترسا در داستان شیخ صنعان توجه کنید. این قطعه‌ای که الان براتون میخونم نمونه نوعی در واقع توصیف های عطاره و در عموم عاشقان های عطار میشه نظایر اون رو دید. از قضا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری، دختری ترسا و روحانی صفت، در ره روح اللهش صد معرفت، بر سپهر حسن در برج جمال، آفتابی بود اما بی زوال، آفتاب از رشک عکس روی او، زرتر از عاشقان در کوی او، هر که دل در زلف آن دلدار بست، از خیال زلف او زنار بست، هر که جان بر لعل آن دل بر نهاد، پای در رهنا نهاده سر نهاد، چون صبا از زلف او مشکین شدی، روم از آن مشکین صفت پرچین شدی، هر دو چشمش فتنه عشاق بود، هر دو ابرویش به خوبی طاق بود، چون نظر بر روی عشاق افکند، جان به دست غمزه بر طاق افکند، ابرویش بر ماه طاقی بسته بود، مردمی بر طاق او بنشسته بود، مردم چشمش چو کردی مردمی، صید کردی جان صد صد آدمی، روی او در زیر زلف تابدار، بود آتش پاره ای بس آبدار، لعل سیرابش جهانی تشنه داشت، نرگس مستش هزاران دشنه داشت، هر که سوی چشمه او تشنه شد، در دلش هر مژه ای صد دشنه شد، گفت را چون بر دهانش ره نبود، از دهانش هر که گفت آگه نبود، همچو چشم سوزنی شکل دهانش، بسته زناری چو زلفش بر میانش، چاه سیمین در زنختان داشت او، همچو عیسی در سخن جان داشت او، صد هزاران دل چو یوسف غرق خون، افتاده در چه او سرنگون، گوهری خورشید فش در موی داشت، برقعی شعر سیاه بر روی داشت، دختر ترسا چو برقع در برگرفت، بند بند شیخ آتش در گرفت، چون نمود از زیر برقع روی خیش، بس صد زنارش از یک موی خیش. به هر حال این قبیل توصیفات اگرچه خیلی در اونها تکرار دیده میشه نشون میده که عارف بزرگواری مثل عطار هم دل در گرو زیبایی های صورت انسانی داشته و خب این بسیار ارزشمند. البته حقیقتاً یکی از مشکلات جامعه ما اینه که ما به زیبایی حساسیت نداریم و نمیتونیم زیبایی ها رو ببینیم و سپاسگزار و قدردان زیبایی ها باشیم. نکته بعدی درباره بی‌اعتنایی عطار به عشقهای انسانیه. عشق بین زن و مرد یا عشق بین دوتا انسان اهمیت خیلی زیادی دارن و مخصوصا عشقی که یک مرد به یک زن داره یا یک زن به یک مرد داره مهمترین نوع عشق در بین انسان هاست و غالبا هر وقتی به شکل مطلق از عشق سخن به میون میاد بلافاصله این نوع عشق به یاد ما میاد. غالب آثار ادبی و هنری درباره عشق بر پایه عشق بین زن و مرد به وجود اومدن، مثل عشق یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، بیژن و منیژه، زال و رودابه، ویس و رامین، خسرو و شیرین و نظایر اونها. رابطه زن و مرد خیلی پیچیده و رازآمیزه و اگر این رابطه رو از زندگی انسان حذف کنیم معلوم نیست که واقعا زندگی به چه شکلی در میاد و تمدن و فرهنگ بشری چه سرنوشتی پیدا میکنه. حقیقتا من باورم اینه که اگر عشق میان زن و مرد رو از فرهنگ و تمدن بشری بگیریم، تقریبا چیزی از اون باقی نمیمونه. درباره فلسفه و هدف این رابطه نظرات گوناگونی وجود داره. بسیاری از متفکران هدف این پیوند یا مهمترین هدف اون رو بقای نسل دونستن. گروهی دیگر هم اون رو صرفاً بر اساس لذت جنسی فهمیدن و عده دیگه هم نقش‌های اجتماعی زن و مرد رو به عنوان فلسفه این مسئله مهم در نظر گرفتن. ولی خب تردیدی وجود نداره که این مسئله مهم به فرزند و به لذت جنسی ختم نمیشه و یک کشش بی نهایت رازآلودی بین زن و مرد وجود داره و هیچ نیرویی هم قادر به از بین بردن اون نیست. هر فرهنگی، هر دینی، هر مذهبی که با این میل در افتاده بی هیچ در واقع تردیدی شکست خورده. زن اونطوره که مرد میخواد و مرد هم مطابق میل زن آفریده شده. در ادبیات عرفانی ما غالبا به شکل مثبتی به رابطه زن و مرد نگاه نشده و بلکه در غالب اوقات با تحقیر و توهین از اون یاد شده و این ارتباط مانع سلوک به سلوک الله قلم داد شده. گردآوری سخنان عارفان و زاهدان مسلمان درباره ازدواج و رابطه زناشویی و تحلیل و نقد اونها به نظر من از بایسته های پژوهشی در حوزه ادبیات عرفانیه. از جمع‌بندی مجموعه سخنان عطار به دست میاد که او نگاه مثبتی به زن داره و در سخنان او تحقیر و توهینی نسبت به زنان وجود نداره، اونطور که خانم دکتر مریم حسینی در کتاب ریشه های زن ستیزی در ادبیات فارسی میگن. عطار از معدود بزرگانی است که در فرهنگ مرد سالار ما نگاه خوبی به زن داشته. با این حال عطار نگاه مثبتی به عشقهای انسانی، یعنی عشق مرد به زن یا زن به مرد، نداره. مهمترین دلایل او برای این موضوع اینه که معشوق باید کامل و باقی باشه، ولی انسانها ناقص و فانی هن و شایستگی معشوق شدن رو ندارن. در منطق طیر بلبل نماد کسانیه که عشق انسانی اونها رو از سلوک به سوی خداوند باز داشته و عطار از زبان هدهد خطاب به اینجور کسانی چنین میگه: هدهدش گفته به صورت مانده باز، بیش از این در عشق رعنایی مناز. عشق روی گل بسی خارت نهاد، کارگر شد بر تو و کارت نهاد. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته گیرد زوال. عشق چیزی کان زوال آرد پدید، کاملان را آن ملال آرد پدید. خنده گل گرچه در کارت کشد، روز و شب در ناله زارت کشد. در گذر از گل که گل هر نوبهار، بر تو میخندد نه در تو، شرم دار. در بخش دیگری از منطق طیر یکی از پرندگان با لحن بسیار سوزناکی به هدهد میگه که سراپای من در عشق کسی سوخته و من نمیتونم همراه تو به سوی سیمرغ بیام. عطار در پاسخی از زبان هدهد به این پرنده به روشنی از نظر خودش درباره عشق پرده برداشته. عطار برای تحقیر زیبایی بدن انسان به این نکته اشاره میکنه که زیبایی صورت از ترکیب اخلاط به وجود اومده. اخلاطی مثل دم و بلغم و سودا و صفرا. و اگر این اخلاط از بدن انسان خارج بشن، پوست و استخونی بسیار زشت بر جا میمونه که اصلا شایستگی مهر ورزیدن رو نداره. عطار ظاهراً این موضوع رو از داستان ارشمیدس و کنیزک چینی گرفته. اونطور که نظامی گنجوی میگه، جوانی فاضل و دانا به نام ارشمیدس شیفته یک کنیز چینی میشه. عشق کنیزک در واقع ارشمیدس رو از درس و کلاس باز میداره. استاد ارشمیدس دارویی به اون کنیزک میده و اخلاط بدن او رو از بدن او خارج میکنه و در تشتی میریزه. ارشمیدس از دیدن کنیزک زشت و خمیده قامت شگفت زده میشه و استاد تشت پر از خلط و خون رو به او نشون میده و میگه تو در واقع عاشق این کنیزک نبودی، بلکه دل به شهوت پرستی خوش کرده بودی. کلیات حکیم نظامی گنجوی، اقبال نامه، صفحات 1338 و 1339. عطار به این موضوع که زیبایی تن انسان از خلط و خون مایه گرفته توجه داشته و چند باری به اون اشاره کرده و با اشاره به همین نکته سعی میکنه که انسانها رو از درافتادن در دام زیبایی صورت حفظ کنه. عطار میگه هر که او صورت پرستی پیشه کرد، کی تواند از صفت اندیشه کرد. اصل صورت نفس شهوانی توست، اصل معنی جان روحانی توست. ترک صورت گیر در عشق صفت، تا بتابد آفتاب معرفت. صورتت چون خلط و خونی بیش نیست، مرد صورت مرد مردندیش مرد دوراندیش نیست. هرچه آن از خلط و خون زیبا بود، مبتلای آن شدن سودا بود. به نظر میرسه که مولانا هم بنمایه شربت دادن حکیم غیبی به زرگر و زشت شدن زرگر به خاطر همین موضوع و سرد شدن دل کنیزک از عشق زرگر رو از همین داستان ارشمیدس و کنیزک چینی گرفته و به احتمال زیاد به سخنان عطار در این باره هم توجه داشته. گمان میکنم که استفاده از این روش برای تحقیر زیبایی بدن انسان و جدا کردن انسانها از عشق ورزیدن به هم نوعان خودشون کار شایسته‌ای نیست. یعنی اینکه به یک مرد بگیم تمام زیبایی‌هایی که در بدن این زن می‌بینید و لطافتی که در او می‌بینید همش ناشی از یک مقداری خلط و خونه و اگر این خلط و خون از بدن او بیرون بیاد او زشت میشه، یا در برای یک مرد به یک زن اینگونه اطلاعات بدیم، به نظرم درست نیست. بعضی از فیلسوفان مثل سارتر هم از اینجور روشی استفاده می‌کردن. تهوع سارتر پر است از توصیف اینجور صحنه‌هایی. صندلی که ما روی اون میشینیم و دست خودمون رو بر روی دسته های اون میگذاریم ممکنه که از بدن یک الاغ مرده درست شده باشه. شام خوردن با یار طبق تلقی سارت اینطوره. میگه که در واقع شام خوردن با یار یعنی این که شما در قسمتی از سیارهتان پشت به انرژی ناشی از انفجار دوردست هیدروژن و هلیوم زانوهایتان را زیر الوار درختی قطعه شده بلغزانید و در کنار پستاندار دیگری که گاهی بدنش را لمس می کنید تکه هایی از حیوانات مرده و گیاهان در دهان بگذارید و بجوید. یا خیام بزرگ در فرهنگ ما که مدام به ما میگه این کوزهی که دارید ازش آب می خورید بدن یک انسانی بوده، نمیدونم این کاشی که دارید به اون نگاه میکنید بدن یک انسانی بوده، این سبزه‌ای که روی اون نشستید بدن یک مرده است. من به نظرم این گونه روش ها اگرچه یک بینش واقعا ویژه‌ای درباره سویه های تراژیک زندگی به ما میدن و میتونن آگاهی بخش باشن، ولی حقیقتا به نظرم خوب نیستن. یعنی بهره گرفتن از این چنین روش هایی برای نشون دادن ماهیت تراژیک جهان و برای نشان دادن بی‌معنایی زندگی و تحقیر زیبایی تن انسان کاری نارواست و به هیچ نتیجه مطلوبی ختم نمیشه. درست اینه که ما با همه وجود قدردان زیبایی‌های دنیا و لذات اون باشیم، ولی پا از دایره اعتدال و عقلانیت بیرون نگذاریم. در حال به نظر عطار زیبایی صورت ماندگار نیست و به سرعت در معرض زوال و تباهی قرار میگیره. بنابراین بهتره که انسان دل به معشوقی ببنده که هیچ وقت نمیمیره. عطار از مخاطب خودش میخواد که پای در راه عشق حقیقی بگذاره. ای در اول آشنایی یافته، و آخر از غفلت جدایی یافته. پای در عشق حقیقی نه تمام، نوش کن با اژدها مردان جام. و نکته بعدی راجع به اینه که عشق میان دو انسان آثار و نتایج بسیار نیکویی داره، مثل دیگرخواهی، وحدت روانی، تبدیل صفات با سرعت و شدت تمام، تجربه درد و رنج و امثال اونها. بنابراین عشق مجازی یعنی عشق بین دو انسان میتونه مشقی باشه برای دستیابی به عشق حقیقی. این سخن از قدیم معروف بوده که المجاز و قنطره الحقیقه، یعنی عشق مجازی پلیست که از طریق اون میشه به عشق حقیقی رسید. یک معنای این سخن اینه که عشق مجازی با ویژگی‌های نیکویی که در انسان پدید میاره او رو برای عشق حقیقی آماده می‌کنه. داستان شیخ سنان به راستی در این باره آیتیه و در اون عطار به زیباترین شکلی نشون داده که چطور عشق به یک انسان بیش از هر ریاضت و عبادتی وجود انسان رو از پلیدی‌ها پاک می‌کنه و او رو برای وصال حق آماده می‌کنه. بنابراین دوستان عزیزم، از نظر عطار عشقهای میان انسانها عشقهای خوبی نیستن و بهترین فایده اونها اینه که پلی باشن به سوی عشق خداوند. یعنی ما نباید در عشق به یک انسان متوقف بشیم. عشق به انسان زمانی ارزشمنده که ما رو برای عشق خداوند آماده بکنه. خب در این باره سخنان گفتنی زیاده که دیگه ازشون عبور میکنیم. بریم سراغ بخش بعدی صحبت هامون، عشق انسان به خداوند. همونطور که عرض کردم، عطار در وادی عشق از عشق انسان به خداوند صحبت میکنه. به خاطر اینکه کلمه عشق در واقع در قرآن نیومده، تا چند قرنی بعد از اسلام همچنان متدینان و متشرعان از بکار بردن عشق برای رابطه انسان و خداوند پرهیز میکردن، ولی به تدریج بر اثر مساعی بزرگانی مثل رابعه غزالی، یعنی محمد غزالی، احمد غزالی، عین‌القضات همدانی، عطار و مولانا، سخن گفتن از عشق راجع به خداوند هم در فرهنگ ما جا افتاد و دیگه بزرگان ما با طیب خاطر از کلمه عشق برای اشاره به خداوند استفاده میکردن. عطار هم طبیعتاً همینطوره و او هم در واقع عشق میان انسان و خداوند رو نه تنها جایز و روا میدونه، بلکه اون رو بسیار ارزشمند و شریف میدونه و یکی از اهداف اصلی زندگی بشر به شمار میاره. بریم سراغ ویژگی های عشق از نگاه عطار، ببینیم که عطار راجع به عشق چی میگه. مطلب اولی که میخوام بگم راجع به رابطه عشق و درده. همونطور که در وادی طلب خدمت شما عرض کردم، درد مهمترین کلید واژه در منظومه عرفانی عطاره. از نظر عطار این درده که باعث برتری انسان بر فرشتگان میشه. همه فرشتگان با همه مقامات بالایی که دارن از نظر عطار فاقد دردن و همین باعث میشه که در مقام معلوم خودشون متوقف بشن. اما انسان به خاطر درد عمیقی که در وجود خودش احساس میکنه بدون توقف پیش میتازه و هر دم افقهای تازه‌ای رو میتونه بگیره. در واقع درد به نظر عطار مایه تمامی عشقه. یعنی درد باعث میشه که عشق کامل بشه. درسته که عشق مغز کائناته، ولی جوهر عشق هم درده و بدون درد عشق به کمال مطلوب خودش نمیرسه. عشق را با کفر و با ایمان چه کار؟ عاشقان را لحظه ای با جان چه کار؟ درد و خون دل بباید عشق را، قصه ای مشکل بباید عشق را. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. ذره ای عشق از همه آفاق به، ذره ای درد از همه عشاق به. عشق مغز کائنات آمد مدام، لیک نبود عشق بی دردی تمام. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست. بنابراین عشقی که عطار از این صحبت میکنه عشقی دردمندانه است. عشقیه که تشنگی رو در انسان زیاد میکنه، انسان رو به تلاش و کوشش جدی برمیانگیزه و باعث میشه که انسان بر موانع غلبه کنه و از اتلاف عمر در مسائل بیهوده پرهیز کنه. دومین ویژگی عشق از نگاه عطار اینه که همراه با در واقع ملامته. یکی از ویژگی های عشق از نظر عطار اینه که عشق باعث میشه که دیگران به ملامت کردن عاشق برخیزند، ولی البته عاشق از ملامت های دیگران بیمی نداره. عاشق آبرو و اعتبار خودش رو در پای عشق قربانی میکنه. عاشق راستین پروای نام و ننگ نداره. کسی که به خاطر اعتبار یا به خاطر نام و ننگ یا به خاطر آبرو در واقع از عشق صرف نظر کنه، لافزنی دروغگو بیش نیست. عطار بارها راجع به رابطه بین عشق و ملامت و در واقع ملازمه عشق و بی‌اعتنایی عاشق به ملامتگران سخن گفته، ولی به نظرم بهترین جایی که این موضوع رو مطرح کرده داستان شیخ صنعانه. اون زمانی که شیخ صنعان عاشق یک دختر مسیحی میشه، یاران او سعی میکنن او رو نصیحت کنن، او رو ملامت کنن و او رو از این عشقی که در پیش گرفته باز بدارن. و البته او با جوابهای بسیار کوبنده و تأثیرگذار پاسخ اونها رو میده و در واقع به ملامت‌های اونها اعتنایی نمی‌کنه. به نظرم خیلی خوبه که این قسمت رو بخونیم، یکم طولانیه، امیدوارم خسته نشید، ولی واقعا عمیقه و دلنشینه و خیلی خوب نظر عطار رو درباره رابطه عشق و ملامت توضیح میده. جمله یاران به دلداری او، جمع گشتند آن شب از زاری او. همنشینی گفتش ای شیخ کبار، خیز این وسواس را غسلی برار. در قدیم و هنوز هم در بین مؤمنان یکی از راه‌هایی که میشه از طریق اون وسواس ها را از خود دور کرد غسل کردنه. یه نفر بهش گفت که برای که این وسوسه عشق از سر تو بیرون بیاد برو غسل کن. شیخ گفتش امشب از خون جگر، کرده ام صد بار غسل بی خبر. آن دگر یه گفت تسبیحت کجاست، کی شود کار تو بی تسبیح راست. یکی دیگه از دوستان و یاران گفت برو تسبیح بیار و ذکر کن. گفت تسبیح هم بیفکندم زده است، تا توانم برمیان زنار بست. آن دگر یک گفت ای پیر کهن، گر خطایی رفت بر تو توبه کن. گفت کردم توبه از ناموس و حال، ناموس یعنی اعتبار و جاه و جلال. گفت کردم توبه از ناموس و حال، تایبم از شیخی و حال و محال. توبه کردم از شیخ بودن، از عارف بودن. آن دیگر یک گفت ای دانای راز، خیز خود را جمع کن اندر نماز. پاشو نماز بخون تا این عشق از سرت بپره. گفت کو محراب روی آن نگار، تا نباشد جز نمازم هیچ کار. آن دیگر یک گفت تا کی زین سخن، خیز در خلوت خدا را سجده کن. گفت اگر بت روی من اینجاستی، سجده پیش روی او زیباستی. آن دگر گفتش پشیمانیت نیست، یک نفس درد مسلمانیت نیست. گفت کس نبود پشیمان بیش از این، تا چرا عاشق نبودم پیش از این. پشیمونم ولی نه به خاطر اینکه مسلمانیم از دست رفته، بلکه به خاطر اینکه چرا زودتر عاشق نشدم. آن دیگر گفتش که دیوت راه زد، تیر خزلان بر دلت ناگاه زد. گفت دیوی کو ره ما میزند، گو بزن کو چست و زیبا میزند. آن دیگر گفتش که هر کاگاه شد، گوید این پیر این چنین گمراه شد. گفت من بس فارغم از نام و ننگ، شیشه سالوس بشکستم به سنگ. آن دیگر گفتش که یاران قدیم، از تو رنجورند و مانده دل دونیم. گفت چون ترسا بچه خوش دل بود، دل زرنج این و آن غافل بود. گفت دوستان و یاران دست تو رنجیدن، گفت مهم نیست برنجن، مهم اینه که محبوب از من نرنجه. آن دیگر گفتش که با یاران بساز، تا شویم امشب به سوی کعبه باز. گفت بیا بریم کعبه توبه کن. گفت اگر کعبه نباشد دیر هست، هوشیار کعبه هم در دیر مست. آن دیگر گفت این زمان کن عزم راه، در حرم بنشین و عذر خود بخواه. گفت سر بر آستان آن نگار، عذر خواهم خواست، دست از من بدار. آن دیگر گفتش که دوزخ در ره است، مرد دوزخ نیست هر کو آگه است. گفت اگر دوزخ شود همراه من، هفت دوزخ سوزد از یک آه من. یاد اون سخن یحیی بن معاذ میفتم که عطار در تذکرة اولیا آورده که میگه اگر روز قیامت اختیار امور به دست من باشه، هیچ عاشق رو به جهنم نمیبرم، به خاطر اینکه بارها عشق او رو سوزونده و به آتش کشیده. آن دیگر گفتش به امید بهشت، بازگرد و توبه کن زین کار زشت. گفت چون یار بهشتی روی هست، گر بهشتی بایدم این کوی هست. آن دیگر گفتش که از حق شرم دار، حق تعالی را به حق آزرم دار. گفت این آتش چو حق در من فکند، من به خود نتوانم از گردن فکند. آن دیگر گفتش برو ساکن بباش، باز ایمان آور و مؤمن بباش. گفت جز کفر از من حیران مخوا، هر که کافر شد از او ایمان مخوا. این همه حرفا رو گفتن، چون سخن در وی نیامد کارگر، تن زدند آخر بدان تیمار در. دیگه ساکت شدن، فهمیدن که حرف زدن با او فایده ای نداره. این یکی از مهمترین ویژگی های عاشقه. موج زن شد پرده دل شانز خون، تا چه آید خود از این پرده برون. حافظ با اشاره به همین داستانه که میگه گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. مطلب بعدی که راجع به عشق باید بگم درباره رابطه عشق و عقله. به نظر عطار عشق رو با عقل نمیشه شناخت. برای شناختن عشق باید دیدگانی غیبی داشته باشیم. انسان باید آزاده، کار افتاده، زنده دل و از خود گذشته باشه تا بتونه عشق رو بشناسه. بنابراین از طریق مطالعه و از طریق تحلیل های مفهومی و از طریق گفتگو کردن نمیشه عشق رو فهمید. باید عاشق شد، دیوانه شد و از خود گذشته شد تا انسان بتونه عشق رو بشناسه. عشق اینجا آتش است و عقل دود، عشق آمد در گریزد عقل زود. عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. گر ز غیبت دیده ای بخشند راست، اصل عشق اینجا ببینی که از کجاست. هست یک یک برگ از هستی عشق، سر به بر افکنده از مستی عشق. گر تو را آن چشم غیبی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. ور به چشم عقل بکشایی نظر، عشق را هرگز نبینی پا و سر. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای تو عشق را کی لایقی. زنده دل باید در این ره صد هزار، تا کند در هر نفس صد جان نثار. موضوع بعدی راجب رابطه عشق و غیرته. یکی از ویژگی های عشق از نگاه عطار غیرته. این غیرت هم به عاشق تعلق میگیره، هم به معشوق. غیرت عاشق اینه که معشوق رو تماماً برای خودش میخواد و حاضر نیست سر مویی از معشوق به دیگری تعلق داشته باشه. یک نمونه افراطی غیرت عاشق رو در داستانی که از شبلی نقل شده میشه دید. طبق این داستان شبلی حتی به ابلیس هم حسادت میکنه، به خاطر اینکه او به لعنت خداوند اختصاص یافته است. دوستان عزیزم، در قرآن اومده که خطاب شیطان میگه که لعنتی ان علیک لعنتی، لعنتی اون یه یعنی من، لعنتی یعنی لعنت من، لعنت من بر تو باد. و در واقع شبلی به این موضوع حسادت میکنه که این لعنتی که خداوند اون رو به خودش مخصوص کرده، چرا این باید نصیب شیطان بشه و نصیب شبلی نشه. شبلی مایله که این لعنت به خود او تعلق داشته باشه. نقل است که چون وفاتش نزدیک رسید، چشمش تیرگی گرفته بود، خاکستر خواست و بر سر کرد، و چندان بیقراری در وی پدید آمد که صفت نتوان کرد. گفتن این همه اضطراب چیست؟ گفت از ابلیسم رشک می آید و آتش غیرت جانم می سوزد، که من اینجا نشسته او چیزی از آن خود به کس دیگر دهد. و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، آن اضافت لعنت به ابلیس نمی توانم دید. می خواهم که مرا بود که اگر لعنت است، نه آخر که از آن اوست و در اضافت اوست. عطار در منطق و طیر هم این داستان رو به شعر در آورده. وقت مردن بود شبلی بیقرار، چشم پوشیده دلی پر انتظار. بر میان زنار حیرت بسته بود، بر سر خاکستری بنشسته بود. گه گرفتی عشق در خاکستر او، گاه خاکستر بکردی بر سر او. سایلی گفتش چون این وقتی که هست، دیده ای کس را که او زنار بست؟ گفت می سوزم چه سازم چون کنم، چون ز غیرت می گدازم چون کنم. جان من که از هر دو عالم چشم دوخت، این زمان از غیرت ابلیس سوخت. چون خطاب لعنتی او راست بس، این اضافت آیدم این اضافت آید افسوسم به کس، مانده شبلی تفته و تشنه جگر، او به دیگر کس دهد چیزی دگر. عطار غیرت و صفت خدا هم میدونه. خدا در مقام معشوقی موجودی غیوره، یعنی به هیچ وجه دوست نداره که عاشقان او به کسی یا چیزی غیر از او توجه کنن یا دل ببندن. خدا همه وجود عاشقانش رو برای خودش میخواد و هیچ گونه شرکی رو قبول نمی کنه. آتش غیرت خدا همه شریک ها و رقیب ها رو میسوزونه. عطار در تبیین این مسئله به داستان حضرت یوسف و یعقوب اشاره میکنه. حضرت یعقوب بعد از جدا شدن از فرزند دلبندش از شدت گریه نابینا میشه. او شب و روز در فراق فرزندش اشک از دیدگان فرو میباره و نام فرزند رو تکرار میکنه. جبرئیل از طرف خدا برای یعقوب پیام میاره که اگر یک بار دیگه نام یوسف بر زبان تو بگذره، نامت رو از گروه پیامبران محو میکنیم. حضرت یعقوب بعد از دریافت این پیام، اگرچه دائما به یاد یوسفه، ولی خیشتنداری میکنه و نام او رو بر زبان نمیاره، تا اینکه شبی یوسف رو در خواب میبینه و میخواد که او رو نزد خودش بخونه، ولی به یاد سخن خدا میفته و با دریغ و درد تمام خودداری پیشه میکنه و فقط یک آه بسیار دردناک از سینه پرسوز خودش برمیآوره. وقتی که یعقوب از خواب بیدار میشه، جبرئیل از سوی خدا برای او پیام میاره که یعقوب، اگر چه نام یوسف رو بر زبان نیاوردی، ولی در میان آه تو نام یوسف وجود داشت. تو در واقع با این کار توبه خودتو شکستی. میبینید که غیرت خدا از نگاه عطار حتی آه کشیدن برای فرزند اونم در خواب رو نمیپذیره و از این کار ناراحت میشه. چون ز خواب خوش بجنبید او ز جای، جبرئیل آمد که میگوید خدای، گر نراندی نام یوسف بر زفان، لیک آهی برکشیدی آن زمان. در میان آه تو دانم که بود، در حقیقت توبه بشکستی چه سود، عقل را زین کار سودا می کند، عشق بازی بین که با ما می کند. این غیرت خدا فقط شامل دلبستگی به فرزند و خانواده نمیشه، بلکه غیرت او تا حدیه که هر گونه توجهی رو به هر چیز دلپسند و دلنشینی شرک میدونه و به خاطر این موضوع عصبانی میشه. نمونه شگفت‌آوری که عطار برای تبیین غیرت خداوند آورده، داستان زاهدی است که عالم و آدم رو رها کرده بود و در جای دور از خلق 400 سال خالصانه خداوند رو عبادت کرده بود و فقط مونس او و همدم او خداوند بود. در نزدیک عبادتگاه اون عابد درختی بود، یک بار پرنده و یه پرنده خوشاوایی بر شاخه‌های اون درخت می‌نشست و آواز می‌خوند. مرد عابد از صدای زیبای پرنده لذت می‌برد و به اون گوش می‌داد. اونس گرفتن عابد با صدای زیبای پرنده باعث شد که آتش غیرت خداوند برافروخته بشه. خدا از طریق پیامبر اون زمان برای عابد پیام فرستاد که تو سالها عبادت کردی و از شوق من سوختی، ولی سرانجام من رو به صدای یک پرنده فروختی. بانگ مرغی تو رو فریب داد و باعث شد که تو از من غافل بشی. سالها از شوق من می سوختی تا به مرغی آخرم بفروختی، گرچه بودی مرغ زیرک از کمال، بانگ مرغی کردت آخر در جوال. من تو را بخریده و آموخته، تو ز نااهلی مرا بفروخته، من خریدار تو، تو بفروختیم، ما وفاداری ز تو آموختیم. تو بدین ارزان فروشی هم مباش، همدمت ماییم، بی همدم مباش. بنابراین عشقی که عطار از اون صحبت میکنه عمیقا با غیرت درآمیخته. غیرت عاشق از یک سو و غیرت معشوق از سوی دیگر، و این غیرت باعث میشه که عاشق و معشوق فقط از آن همدیگه باشن. به نظرم مقاله درخشانی میشه راجع به غیرت از نگاه عطار نوشت و در اون مخصوصا با تحلیل‌های روانشناسانه و جامعه شناسانه این مسئله غیرت رو در فرهنگ ایرانی بررسی کرد و جنبه‌های مثبت و منفی اون رو بازشناخت. نکته بعدی که عطار راجع به عشق میگه درباره عشق و تبدیل صفاته. یکی از ویژگی‌های عشق که عطار متأسفانه توضیح زیادی راجع به اون نداده و منظور خودش رو دقیقاً روشن نکرده اینه که عشق انسان رو در واقع از عقل رهایی میبخشه و صفات او رو دگرگون میکنه و بلکه صفات او رو محو میکنه. عطار دقیقاً برای ما توضیح نمیده که منظورش از محو صفات چیه، ولی دو نشانه برای اون ذکر میکنه، یکی جانبازی و یکی ترک ترهات، یعنی کارهای بیهوده و سخنان بیهوده و لافهای گزاف. ترهات به این معناست. بنابراین ما از طریق جانبازی و ترک ترهات متوجه میشیم که محو صفات برای ما اتفاق افتاده. لطفاً به این بیت ها دقت کنید. عشق باید که از خرد بستاندد، پس صفات تو بدل گرداندد. کمترین چیزیت در محو صفات بخشش جان است و ترک ترهات. پای درنه گر سرفرازی چنین، زان که بازی نیست جان بازی چنین. درباره تبدیل صفات چند تا نکته قابل توضیحه. اول اینکه برای آراسته شدن به فضایل اخلاقی، یک راه اینه که ما مدام در احوال خودمون تأمل کنیم و بر روی پیوستار فضائل و رذائل که ارسطو و دیگر علمای اخلاق برای ما ترسیم میکنن به اصلاح خطاهای خودمون بپردازیم. این کار واقعا عالیه، ولی بسیار زمان بره. مثل اینکه بخوایم با بریدن شاخه های یک درخت به تدریج اون درخت رو از بین ببریم. راه دیگه اینه که ریشه رذائل رو از بین ببریم و به این ترتیب خودمون رو از دست اونها نجات بدیم، یعنی درخت رو ببریم، از ریشه دراریم و همه شاخه ها هم خوش خواهند شد. به نظر میرسه که همه رذائل ریشه در خودخواهی دارن و ما اگر بتونیم خودخواهی رو مهار کنیم از همه رذائل اخلاقی پاک میشیم. عشق در واقع مشق قدم بیرون نهادن از دایره خودخواهیه و خواه ناخواه عشق به دیگر خواهی منجر میشه. دقیقا مثل این که مستقیما تیشه بر ریشه یک درخت بکوبیم و در لابلای شاخه ها گیر نیفتیم. عشق هم مستقیما خودخواهی رو هدف میگیره و در کمترین زمان ممکن انسان رو به فضائل آراسته میکنه. دختری ترسو که برای دفاع از فرزند خودش به استقبال هر خطری میره، در واقع از کیمیای عشق برای تبدیل صفاتش بهره گرفته. شاید با روش عقل این تبدیل ترس به شجاعت نیاز به زمان بسیار زیادی داشته باشه، ولی عشق در کمترین زمان ممکن از راه درمان کردن نخوت و ناموس و از طریق رهایی دادن انسان از دست خودخواهی و خودکامگی راه رو برای زدودن رذائل و آراسته شدن به فضائل فراهم میکنه و باز میکنه و به این ترتیب باعث تبدیل صفات میشه. یک نکته خیلی مهم دیگه اینه که در عشق عاشق کم کم به رنگ معشوق خودش در میاد. عشق خداوند هم همینطوره. کسی که خالصانه و شورمندانه به خداوند عشق ببرزه، نه تنها به سرعت اخلاق زشتش به اخلاق نیک تبدیل میشه، بلکه صفات نیکوی خودش رو هم در خداوند در میبازه و صفات خداوند رو در واقع به خود میگیره. به این ترتیب صفات او به خلوص و بیکرانگی میرسن و در واقع این فرایند نهایتاً سر از فنای صفاتی در میاره و به اوج خودش میرسه. به هر حال عشق انسان رو به رنگ خداوند در میاره و صفات خدایی رو در انسان ایجاد میکنه. این همون مسئله است که عطار اسمش رو میذاره تبدیل صفات و در اون نهایت اسمش رو میذاره محو صفات. به نظرم اگر کسی حوصله داشته باشه درباره مسئله صفت و تبدیل صفات و محو صفات و بی صفتی در شعرهای عطار یک مقاله درخشان میشه نوشت. اگر کسی حوصله داشته باشه میتونه در این راه گام برداره. بخش آخر صحبتهای من راجع به ویژگی های عاشقان راستینه. من در بخشهای قبل هم که راجع به ویژگی های عشق صحبت کردم، در واقع به طریقی میشه گفت راجع به ویژگی های عاشق هم صحبت کردم، ولی در اینجا به چند تا نکته دیگه هم، به چهار تا ویژگی دیگه هم از ویژگی های عاشقان از نگاه عطار اشاره میکنم. اولین ویژگی که عطار با شدت و حدت در بخش مربوط وادی عشق به اون اشاره کرده، عبارت است از آتش صفت بودن عاشق. عطار در همون آغاز وادی عشق از آتش صفت بودن یا آتش صفت شدن عاشق صحبت کرده و خودش هم در بیت سوم سه تا وجه شبه برای این تشبیه ذکر کرده. وقتی ما چیزی رو به چیزی تشبیه می‌کنیم باید وجه شبه اون رو بدونیم. گاهی اوقات شاعران برای که مخاطب خودشون رو راهنمایی کنن و چه شبه رو میارن، یعنی میگن چرا ما این پدیده رو به این پدیده دیگر تشبیه کردیم. خب عطار میگه عاشق مثل آتشه. حالا سوال اینه که از چه نظر عاشق مثل آتشه؟ عطار سه تا وجه شبه برای این تشبیه برشمرده، یکی گرم روی، یکی سوزندگی و یکی هم سرکشی. صفت گرم رو ظاهراً به شور و شوق و هیجان فراوان عاشق اشاره میکنه. صفت سوزنده تا اندازه مبهمه، ولی اگر بشه بیتهای بعدی رو در رابطه با همین صفت معنی کنیم، اون وقت میشه گفت که سوزنده بودن عاشق به این معناست که عاشق همه منافع و مصالح رو میسوزونه و آتش در خیر و شر همه خیر و شرهای عالم میزنه و جز معشوق خودش به چیزی توجه نداره. صفت سرکش هم که در واقع عطار نقل میکنه تا حدی مبهمه و معلوم نیست که به معنی آسی و طاغیه یا به معنی با افتخار و نازانه. بافت کلام به گونه‌ای نیست که واقعا بشه به روشنی معنای این واژه رو در این بخش تشخیص داد. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. دومین ویژگی که عطار برای عاشق برمیشموره عاقبت اندیش نبودنه. از نظر او عاشق عاقبت اندیش نیست، از این رو به مقامی فراتر از کفر و دین و شک و یقین و نیک و بد دست پیدا میکنه. عاشق پروای هیچ سود و زیانی رو نداره و جز معشوق خودش به هیچ چیز توجه نمی کنه. البته ممکنه که در اینجا شبهه‌ای پیش بیاد و اونم اینه که کسی که در فراسوی کفر و ایمانه ممکنه به یک شخص مباهی با هیجیمی تبدیل بشه، یعنی شخصی که لاابالیه و سهلنگاره و به هیچ اصل اخلاقی یا اصل دینی و عرفانی در واقع پایبند نیست. عطار خودش حد میزنه که از سخن او درباره عاقبت اندیش نبودن عاشق ممکنه چنین شبهه‌ای پیش بیاد، بنابراین با شدت اونو ردش میکنه. به نظر عطار عاشق در عین مصلحت اندیش نبودن اهل اباحه‌گری نیست. عطار مباحیان رو مرتد میدونه و به این وسیله براءت خودش رو از اونها اعلام میکنه. عاشق در این حالی که وظایف دینی خودش و وظایف اخلاقیش رو انجام میده، اونها رو دستمایه بازرگانی با محبوب نمیکنه. هدف او وصال محبوبه و به امر و نهی‌های دینی به شکل استقلالی نگاه نمیکنه. این عاقبت اندیش نبودن باعث میشه که او در لحظه حال زندگی کنه و بدون اینکه پروای آینده رو داشته باشه، همکنون با محبوب خودش با خوشی تمام به سر ببره. عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. عاقبت اندیش نبود یک زمان، در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان. لحظه ای نه کافری داند نه دین، ذره ای نه شک شناسد نه یقین. نیک و بد در راه او یکسان بود، خود چو عشق آمد نه این نه آن بود. ای مباهی این سخن آن تو نیست، مرتدی تو این بدندان تو نیست. هرچه دارد پاک در بازد به نقد، و از وصال دوست می نازد به نقد. دیگران را وعده فردا بود، لیک او را نقد هم اینجا بود. عطار برای اینکه عاقبت اندیش نبودن عاشق رو توضیح بده، داستان زیبایی رو نقل کرده. یه خواجه‌ای عاشق یک پسر فقاع فروش میشه، یعنی آبجو فروش، و برای اینکه بتونه اون پسر رو ببینه و در واقع اون پسر رو خوشحال بکنه، همه دارایی های خودش رو میفروشه و از اون پسر فقاع میخره. بر اثر این کار اون خواجه بسیار فقیر و بیچیز میشه و مردمانی که دل بر او میسوزونن به او پول میدن تا غذایی برای خودش تهیه کنه، ولی او همه اون پولها رو هم به محبوب خودش میده و از او فقاع میخره. یک روز کسی از او میپرسه ای مرد آشفته کار، به نظر تو عشق چیه؟ و او پاسخ میده عشق اینه که بتونی تمام دارایی های دنیا رو بدی تا بتونی فقاعی بخری. سایلی گفتش که ای آشفته کار، عشق چه بود سر این کن آشکار. گفت آن باشد که صد عالم متا، جا جمله بفروشی برای یک فقا، تا چون این کاری نیفتد مرد را، او چه داند عشق را و درد را. داستان پوست پوشیدن مجنون هم برای توضیح همین معنا اومده. اونطور که عطار نقل میکنه، خیشاوندان لیلی اجازه نمیدادن که مجنون به میان قبیله اونها بره و مجنون برای که بتونه راهی به درون قبیله لیلی پیدا بکنه و برای لحظه‌ای جمال محبوبش رو ببینه یک نقشه‌ای میکشه. او از یک چوپان پوست گوسفندی رو میگیره، اون پوست رو بر سر و تن خودش میکشه و خودش رو به شکل گوسفند در میاره. بعد چوپان رو سوگند میده که گله گوسفندان رو به سوی جایگاه لیلی برونه تا او بتونه دمی معشوق خودش رو ببینه. مجنون به این ترتیب میتونه پنهانی خودش رو به کوی معشوق برسونه. اما هرچه به محبوب خودش نزدیکتر میشه، شور و هیجان او شدت میگیره تا جایی که سرانجام بیهوش میشه و به کلی از دست میره. مرد چوپان مجنون رو بر میداره و با خودش به صحرا میبره. آبی بر سر و روی او میزنه تا به هوش بیاد. مدتی از این ماجرا میگذره. یک روز کسی به مجنون میگه تو برهنه‌ای و لباسی بر تن نداری، هر لباسی که میخوای بگو تا من برای تو بیارم. و مجنون گفت من هیچ لباسی رو به اندازه پوست گوسفند دوست ندارم، چون که فقط در میان پوست بود که تونستم لحظه روی دوست رو ببینم. گفت هر جامه سزای دوست نیست، هیچ جامه بهترم از پوست نیست. پوستی خواهم از آل گوسفند، چشم بد را نیز می سوزم سپند. اطلس و اکسون مجنون پوست است، پوست خواهد هر که لیلی دوست است. بردم در پوست بوی دوست من، کی ستانم جامعی جز پوست من. دل خبر از پوست یافت از دوستی، دل خبر از پوست یافت از دوستی. چون ندارم مغز باری پوستی، گر تو را یک دم چون این دردیستی، گر تو را خیلی عذر میخوام، ببخشید این بیت رو اشتباه در واقع خوندم. دل خبر از پوست یافت از دوستی، چون ندارم مغز باری پوستی. بنابراین ویژگی بعدی عشق عاشق از نگاه عطار اینه که عاشق اهل منفعت طلبی و مصلحت اندیشی نیست و همه چیز رو در پای عشق در میبازه. از اینجا به ویژگی بعدی میرسیم، پاکبازی و از خودگذشتگی. به نظر عطار عاشق راستین پاکبازه. عاشق فقط در پی اونه که به طور کامل از همه چیز رو تقدیم بکنه و بدون کمترین توقعی وجود خودش رو در وجود معشوق در ببازه. عاشق میدونه که تا به کلی وجود خودش رو در آتش عشق نسوزونه، از غم و اندوه نجات پیدا نمی کنه. برای فانی شدن در معشوق باید آنچه را که اکنون در دست داره رها بکنه، همونطور که ابریشم تا نسوزه در مفرح که یک داروی نشاط آوره مجال ورود پیدا نمی کنه. هرچه دارد پاک در بازد به نقد، و از وصال دوست می نازد به نقد. دیگران را وعده فردا بود، لیک او را نقد هم اینجا بود. تا نسوزد خیش را یک بارگی، کی تواند رست از غم خارگی. تا بریشم در وجود خود نسوخت، در مفرح کی تواند دل فروخت. از محمد مفرح رو مفرح خوندم. عطار برای اینکه از خودگذشتگی و پاکبازی عاشق رو نشون بده، داستان مفلس و عیاض و محمود رو در واقع پیش روی ما میگذاره. مردی مفلس و فقیر عاشق عیاض شد و داستان عشق او به عیاض در بین مردم فاش شد. وقتی که عیاض برای بازی گوی و چوگان به میدون می رفت، اون مرد چشم از گویی که عیاض به اون ضربه می زد بر نمی داشت. این ماجرا رو به محمود غزنوی گفتن و وقتی که محمود به چشم خودش عشق شدید اون مرد، اون شخص به عیاض رو دید، او رو پیش خودش فرا خوند و او رو به خاطر اینکه به محبوب او دل باخته توبیخ کرد. مرد مفلس گفت درسته که من فقیر و مفلسم، ولی در عالم عشق از تو کمتر نیستم. عشق و افلاس همسایه همن و سرمایه عشق بی سرمایگیه. تو دارای ثروت و قدرت زیادی هستی، ولی من یک دل سوخته دارم. تو در عالم وصالی ولی من در هجران به سر میبرم. کسی که پیوسته در وصال عاشق نیست. اگر تو واقعا عاشقی در هجران محبوب پایدار باش. شاه از او میپرسه که چرا پیوسته به گوی عیاز نگاه میکنه و او جواب میده من به گوی عیاز نگاه میکنم به خاطر اینکه این گو هم مثل من سرگشته است. من و گوی هر دو سرگشته و بی سر و تنیم و به خاطر این ویژگی های مشترک قدر همدیگر رو میدونیم و از حال هم با خبریم. البته تفاوت من و گوی در اینه که گوی این سعادت رو داره که گاهی نعل اسب عیاز رو ببوسه. پس من از گوی هم بدبختر و مهنت کشترم. گوی فقط با تن خود ضربه ها رو تحمل میکنه اما همه ضربه ها به دل من میخورن. گوی اگرچه ضربه میخوره ولی عیاز به دنبال اون میدوه، اما من که بسیار بیشتر از گوی ضربه خوردم باید به دنبال عیاز بدوم. گوی گاهی به حضور محبوبم میرسه و او رو میبینه ولی من پیوسته از محبوبم دور و محجورم. پس این گوی سبقت رو از من رو بوده. پادشاه به عاشق بینوا میگه تو که ادعای افلاس میکنی اگر دروغ نمیگی یه گواهی بر افلاس خودت بیار. و مرد پاسخ میده تا وقتی که من جان دارم یک دروغگوی مدعی بیش نیستم. اگر در عشق جان فشانی کنم اون وقت تونستم یک نشونی راستی بیارم که اثبات میکنه من مفلسم در عالم عشق. کسی که نتونه از جان خودش بگذره نمیتونه ادعای عاشقی داشته باشه. مرد مفلس که از همه دنیا فقط یک جانی در اختیار خودش داشت این سخن رو گفت و جان خودش رو به جان آفرین نثار کرد و مرد و دنیا رو در چشم محمود غزنوی سیاه کرد. نتیجه که عطار از این داستان شگفت‌انگیز گرفته اینه: گر به نزدیک تو جان بازی است خورد، تو درآ تا خود ببینی دست برد. گر تو را گویند یک ساعت درآی، تا تو زین ره بشنوی بانگ درای، خود چنان بی پا و سر گردی مدام، کانچه داری جمله در بازی تمام. چون در افتی تا خبر باشد تو را، عقل و جان زیر و زبر باشد تو را. داستان مرد عرب در میان قلندران هم به زیبایی وضعیت عاشق رو تبیین میکنه. مردی عرب به یک قلندر خونه میره. قلندرها که مردمانی حیلگر و زرنگن به او میگن اندرا. اندرا یعنی بیا داخل قلندرخانه. مرد وارد قلندرخونه میشه و بیدرنگ او رو مست میکنن. دار و ندار او رو میدوزدن و او رو برهنه از قلندرخونه بیرون میندازن. مرد عرب مات و متحیر به خونه خودش بر میگرده و وقتی از او شرح ماجرا رو میپرسن میگه من فقط یک اندرا یادمه. بعد از اون دیگه هیچی به یادم نمیاد. به نظر عطار عاشق راستین اینجوریه. او مستانه دار و ندار خودش رو در راه عشق از دست میده و جز همین دعوت به در وارد شدن و در آمدن به خانه معشوق هیچ چیزی به یادش نمیاد. پای در نه یا سر خود گیر تو، جان ببر یا نه به جان بپذیر تو. گر تو بپذیری به جان اسرار عشق، جان فشانان سر کنی در کار عشق. جان فشانی و بمانی برهنه، ماندت قالندرایی در بنه. داستان عاشقی که میخواست معشوق خودشو بکشه تا او رو هم در این دنیا به قصاص اون معشوق بکشن و در قیامت به دوزخ بکوشن واقعا داستان نیکوی نیست و با وجود رقتی که در اون هست برای تبیین فداکاری و جانبازی عاشق به نظرم لطفی نداره. ولی به هر حال عطار در پایان این داستان اینطور میگه: عاشقان جانباز این راه آمدند، و از دو عالم دست کوتاه آمدند. زحمت جان از میان برداشتند، دل به کلی از جهان برداشتند. جان چو برخاست از میان بی جان خیش، خلوتی کردند با جانان خیش. داستان ابراهیم خلیل و اسرائیل هم برای تبیین همین موضوع اومده که عاشق از مرگ حراسی نداره ولی مایله که جانش رو به جانانش تقدیم کنه. اسرائیل برای قبض روح حضرت ابراهیم میاد ولی ابراهیم به او اجازه نمیده جونش رو بگیره. همه فکر میکنن که ابراهیم از مرگ میترسه ولی ابراهیم به اونها میگه من زمانی که به درون آتش پرتاب شدم اجازه ندادم جبرائیل به من کمک بکنه. من که از جبرائیل کمک نگرفتم چطور ممکنه که جانم رو به اسرائیل بدم؟ جان من فدای حق باد و او خودش باید جان من رو بگیره. چون بپیچیدم سر از جبریل من، کی دهم جان را به اسرائیل من؟ زان نیارم کرد خوش خوش جان نثار، تا از او شنوم که گوید جان بیار. چون به جان دادن رسد فرمان مرا، نیم جو ارزد جهانی جان مرا. در دو عالم کی دهم من جان به کس، تا که او گوید سخن این است و بس. ویژگی آخری که عطار برای عاشق برش برده، پیوسته در حال طلب بودنه. به نظر عطار عاشق راستین همواره در حال طلبه و تا به محبوب خودش دست پیدا نکنه آرام و قرار نداره. عاشق مثل ماهیه که از آب دور افتاده و دائما در تلاش و تقلاست تا دوباره خودشو به آب برسونه. می تپد پیوسته در سوز و گداز تا به جای خود رسد ناگاه باز. ماهی از دریا چو بر صحرا فتد، می تپد تا بو که بر دریا فتد. بنابراین عاشق طالبه و عشق بدون طلب وجود نداره. امیدوارم که این سخنان راجع به وادی طلب برای دوستان سودمند بوده باشه، اوقات اونها رو خوش کرده باشه و سراپای وجودتون پر از نور باد و پر از مهر بیش از پیش.